Mən bir cavanam Təbrizdən 24 sinində. Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməntər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu kam. Vətən olmu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, buyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, vətən olmu.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از خدای بزرگ میخوام دقایق امشب براتون سرشار از عشق، سلامتی، برکت و تندرستی باشه و به هر آنچه آرزوش رو دارید برسید. در خدمت شما هستیم با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی جوان. من سید محمد اطهری امشب همراه هستم با حسین قدیمی تهیه کننده و پویا شریعت پناهی صدا برداری که امشب در کنار ما هست. با ما همراه باشید. اولین برنامه‌مون آماده پخش هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما عزیزان. آن سوی مهر رو میشنوید به مدت 45 دقیقه.
فکر، تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان. صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد. گفتن از کمتر گفته شده ها. شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی می.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو جوان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به آن سوی مه. بسیار مفتخریم که در آخرین پنجشنبه شب دیماه 1401 میهمان شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های آن سوی مه. امیدوارم که ما رو تا انتها همراه باشید. منطقه غرب آسیا سالهاست که تحت تأثیر قدرت سیاسی اقتصادی سه کشور ایران، ترکیه و عربستان قرار داره و این سه کشور با روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودشون سعی دارن که در این منطقه نقش آفرینی بیشتری داشته باشن و در تحولات این منطقه نقش بیشتری برای خودشون ترسیم بکنن. نقش آفرینی که گاه به رقابت و یا تنش بین این سه کشور هم منجر میشه. اما در منطقه شمال و شمال شرق هم منطقه آسیای میانه یا آسیای مرکزی قرار داره که متشکل از 10-12 تا کشور مستقل شده از شوروی سابق هست و منطقه‌ای که اونجا هم به دلایل و شرایطی که حالا درباره اون در خلال برنامه صحبت می‌کنیم تبدیل به محل رقابت این سه کشور شده و هر کدوم دنبال این هستن که سهم بیشتری از بازارهای اقتصادی این منطقه رو در دست داشته باشن و دولت‌هاشون رو به متحدین سیاسی خودشون تبدیل کنن. یک دو روز گذشته یه نشست مشترک برگزار شد بین سفرای کشورهای آسیایی میانه با سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و همین موضوع یه بار دیگه نشون داد که این منطقه آسیایی میانه چقدر برای عربستان به عنوان رکن اصلی شورای همکاری خلیج فارس مهمه. توی برنامه امشب آن سوی مه می‌خوایم به بررسی سیاست‌های عربستان در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه بپردازیم با در نظر گرفتن تمام مؤلفه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران. تمنا می‌کنم که تا انتها با ما همراه باشید. اما در ابتدای برنامه بریم بخشی رو بشنویم که همکارانم آماده کردن با محور اصلی‌ترین خبرهای بین‌المللی با موضوع عربستان در روزهای گذشته.
منابع یمنی اعلام کردند تفاهم با عربستان محدود به تمدید آتش بس و پرونده‌های بشردوستانه است. گفتگوی سالیوان و نتانیاهو درباره عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی. دیدار و رایزنی نتانیاهو با اعضای کنگره آمریکا درباره عادی سازی با عربستان. بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار پایان جنگ یمن از راه گفتگو شد و اعلام کرد که باید راهی برای بازگشت آتش‌بس در یمن پیدا کرد. فیصل ابن فرهان وزیر امور خارجه عربستان چهارشنبه به صورت جداگانه با هانس گروندبرگ و گیتر پدرسون نمایندگان سازمان ملل در امور یمن و سوریه دیدار و گفتگو کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی مداخله جویانه ادعا کرده ایران باید برنامه هسته‌ای خود را که ناقض توافق‌های بین‌المللی است کنار بگذارد. لفاظی‌های این مقام سعودی در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان 21 دی ماه در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بین‌المللی معادن در ریاض گفته بود به عنوان بخشی از تلاش‌های عربستان برای هدایت بازار منطقه به سمت انرژی پاک، ریاض به دنبال تولید سوخت هسته‌ای برای مصارف داخلی و صادرات آن است.
نگاه فراسرزمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه
دوازده و 22:08 از 29 روز دی ماه رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان. خیلی سپاسگزارم از همکارانم برای آماده کردن این بخش که تقدیم شما شد. نگاهی بود به اصلی ترین و مهمترین خبرهای بین المللی با موضوع عربستان در روزهایی که گذشت. اما نخستین مهمان عالی قدر امشب برنامه ما سرکار خانم سعیده اسدی، کارشناس و پژوهشگر محترم مطالعات غرب آسیا پای خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. سرکار خانم اسدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما همیهنان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید در این بخش. خانم اسدی اگر بخوایم بحث رو آغاز بکنیم به نظرم از آسیای میانه شروع بکنیم. سیاست‌های عربستان توی منطقه آسیای میانه به اعتقاد شما بر چه مبانی استوار شده؟
بله، در پاسخ به پرسش شما لازم هست که من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم. با توجه به بحث فروپاشی شوروی در دهه 90 که در نتیجه اون جمهوری سابق این کشور خودشون تبدیل به کشورهای مستقل و نوپایی در منطقه آسیای مرکزی شدن، این اتفاق فرصتی رو در اختیار عربستان و ایران قرار داد تا بتونن با حضورشون در این منطقه دامنه روابط خودشون رو با کشورهای تازه استقلال رسیده افزایش دادن. اما اون چیزی در این میان مقابل توجه هستش دلایل و انگیزه های بازیگری و حضور عربستان در این منطقه است که به طور کلی میشه دو تا دلیل رو برای این مهم تشریح کرد. در واقع دلیل اول معطوف به رقابت و مقابله با نفوذ ایران در این منطقه توسط عربستان هستش.
بله.
با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 که خود خبر شد اسلام سیاسی شیعی و اندیشه های انقلابی مبتنی بر این نوع تفسیر از اسلام به عنوان رقیب اصلی اسلام وهابی به رهبری عربستان مطرح بشه و کشورهای مثل عربستان با ظهور چنین رقیب قدرتمندی تلاش کردند تا از تمام توان خودشون برای جلوگیری از گسترش این اندیشه استفاده بکنن. با توجه به این رقابت ایدئولوژیک بین عربستان و ایران از طرفی و مشکلات اقتصادی و خلای ایدئولوژی قدرتمند در کشورهای آسیای میانه، فرصتی برای عربستان به وجود اومد تا این کشور بتونه حضور خودش رو و دامنه نفوذ خودش رو در این منطقه افزایش بده.
بله.
از طرف دیگه همچنین ما در سال‌های اخیر با توجه به شکست‌های متعدد عربستان در رقابت با ایران در عرصه‌های میدانی و جنگ‌های نیابتی در یمن، سوریه و عراق شاهد این بودیم که این کشور در صدد جبران این شکست‌ها و تقویت وجهه خودش در منطقه، جهان و در برابر ایران هستش. بنابراین اقدام به تغییر زمین بازی از غرب آسیا به آسیای مرکزی کرده و در واقع میشه گفت که در حال حاضر آسیای مرکزی به عرصه رقابتی بر اساس منطق ژئوپلیتیک بین تهران و ریاض تبدیل شده. دلیل دوم که خیلی هم ارتباط با دلیل اول نیست، انگیزه ریاض در گسترش و نشر تفکر وهابیت و اسلام تکفیری در این منطقه هستش. عربستان طی سالهای اخیر اقدام به گسترش سرمایه گذاری و حمایت مالی از زیرساختها و پروژه های راهبردی کشورهای آسیای میانه کرده تا از این طریق بتونه نفوذ فرهنگی اجتماعی خودش رو تعمیق ببخشه. برای مثال در سال گذشته عربستان به ازبکستان قول پروژه‌ای رو به ارزش 14 میلیارد دلار داد و همچنین قرارداد ساخت بزرگترین مزرعه بادی جهان هم بین این دو کشور به امضا رسید. در رابطه با قزاقستان شاهد هستیم که با توجه به وجود منابع طبیعی قابل توجه تو این کشور، عربستان تلاش زیادی رو برای تعمیق روابطش با این کشور داره و سپتامبر 2021 بین دو کشور توافقنامه‌ای برای همکاری و تقویت سرمایه‌گذاری دو جانبه و اشتراکات بلند مدت بین بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید. یا به طور خاص در رابطه با تاجیکستان ما شاهد هستیم که عربستان به موازات کاهش روابط ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر متاسفانه اقدام به افزایش دامنه روابطش با این کشور کرده و با افزایش لابی‌های خودش در تاجیکستان در صدد تضعیف بیشتر جایگاه ایران در این کشور هستش و تأمین مالی پروژه‌هایی مثل نیروگاه برقابی و هیدروالکتریکی راغون و یا بزرگراه شرق تاجیکستان از جمله تلاش‌های این کشور برای حفظ روابطش با تاجیکستانه.
بله.
بنابراین در حال حاضر بیشتر کشورهای مسلمان این منطقه تحت آموزش و نفوذ ایدئولوژی وهابیت عربستان قرار دارند و این کشور طی سال‌ها اقدام به تأسیس و ساخت مدارس، مساجد دینی، مؤسسات، صندوق‌ها و بنیادهای خیریه مختلفی کرده که هدف تمام اینها ترویج اندیشه وهابیت تکفیری بوده و مصداق بارز این امر رو هم ما میتونیم جای شاهد باشیم که تعداد زیادی از اعضای داعش متعلق به آسیای میانه بودند و متاسفانه میشه گفت که عربستان تونسته یک تجربه موفقی رو در آسیای میانه داشته باشه.
یعنی شما میخواید اینجوری نتیجه بگیرین که اون بخشی از اعضای داعش که از آسیای میانه به این گروه پیوسته بودن تحت تاثیر القاعات و آموزه‌های نفوذ فرهنگی اجتماعی عربستان در واقع به این شکل به این سمت حرکت کرده بودن؟
ببینید، با توجه به این مسئله که تفکر داعش تفکر تکفیری و تروریستی و نشأت گرفته از وهابیت بوده و مروج اصلی این اندیشه هم عربستان هست در منطقه و حتی خارج از منطقه، بنابراین میشه به این امر واقف بود و اذعان کرد که بله، گزاری که شما مطرح کردین درست هستش و اعضای داعش که از آسیای میانه وارد به طور خاص سوریه شده بودن تربیت یافته مستقیم و یا غیر مستقیم عربستان بودن.
بسیار خوب. سرکار خانم سعیدی، عربستان هر چقدر که توی دهه های قبل خیلی صریح و روح یک کشوری بود که سیاست‌های وابسته به سیاست غرب رو پیگیری می‌کرد، اما به اذعان خیلی از کارشناسان و صاحب نظران، مثلا من امروز با آقای گرشاسپی از کارشناسان ناماشنای مسائل منطقه‌ای گفتگو که می‌کردم، خیلی از کارشناسان برای این عقیده هستن که توی سال‌های اخیر خیلی تلاش داره عربستان که نقش یک کشور مستقل و تاثیرگذار رو بازی کنه. آیا سیاست‌هاش که برای نفوذ در منطقه آسیای میانه هم هست توی همین راستا و در همین پازل قابل تعریف است؟
بله. ببینید، این واقعیت که سیاست‌های عربستان در منطقه همیشه تحت تأثیر و همگام با سیاست‌های آمریکا بوده، این واقعیت غیر قابل انکار هستش.
بله.
اما موضوعی که مطرح هست این هست که در سال‌های اخیر به ویژه بعد از خروج آمریکا از افغانستان و یا بعضی از مواضع سیاستمداران آمریکا مبنی بر خروج از غرب آسیا یا کاهش حضورشون در منطقه، عربستان اقدام کرده و در صدد تقویت نقش و بازیگری خودش در منطقه به صورت مستقل‌تر و اتخاذ سیاست خارجی فعال‌تری برای پر کردن این خلأ حمایتی احتمالی آمریکا هستش که در ماه‌های اخیر هم شاهد این اختلافات و این کاهش حمایت به نوعی بودیم.
بله.
به همین دلیل هم شاهد هستیم که اخیراً تلاش خودش رو برای افزایش و تقویت روابطش با کشورهای شرقی مثل چین یا خروج از بحران‌هایی مثل یمن، بازسازی روابطش با کشورهایی مثل قطر و همچنین موضوعی که شما اشاره کردین، افزایش دامنه و حضور خودش در آسیای میانه و مرکزی رو به جد داره پیگیری می‌کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسدی، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشین، متشکرم.
شب شما بخیر. گفتگو کردم با سرکار خانم سعیده اسدی، کارشناس و پژوهشگر محترم مسائل غرب آسیا.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر. پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
ساعت 22:17 دقیقه است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان. امشب در برنامه آن سوی مه به موضوع عربستان و سیاست‌های این کشور در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه می‌پردازیم در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران. ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با آن سوی مه. اما مهمان عالی قدر بعدی برنامه به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای عقیلی دهنوی، دانشجوی محترم دکتری مطالعات غرب آسیا. آقای دهنوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز. باعث افتخار بنده است که امشب در خدمت دوستان باشیم.
انشالله
که بتونیم گفتگوی خیلی خوب و
مصنوعی داشته باشیم. بزرگوارید، خدمت طریق ماست. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دهنوی، به عنوان نخستین سوال بفرمایید که چه چیزی باعث شده که توی سالهای اخیر عربستان سرمایه گذاری هایی رو توی کشورهای آسیای میانه داشته باشه، با توجه به اینکه خیلی بعیده بتونه در بحث صادرات، چه حالا تو بحث انرژی چه تولیدی، با این کشورها همکاری خیلی جدی داشته باشه؟
عرضم به حضورتون و حضور شنوندگان محترم، در رابطه با عربستان سعودی ما همیشه در رابطه با یک موضوع دچار غفلت میشیم و با آن هم بررسی خطی و تاریخی روند اتفاقات و تغییرات و تحولات در عربستان سعودیه. ما با کشوری سرکار داریم که یک تکامل سنتی رو از لحاظ بافت تاریخی و فرهنگی تجربه کرده.
بله.
ما نمیتونیم واقعیات رو خارج از بافت تاریخی و فرهنگی بررسی بکنیم. ببینید عده‌ای در خارج فکر میکنن که در همین منطقه خود ما و متاسفانه در کشور خود ما که اتفاقاتی که در عربستان سعودی داره رخ میده تماما در جهت جهانی شدن و حرکت‌های رو به رشده. یعنی فکر میکنن که بن سلمان و حالا هیئت حاکمه عربستان سعودی در جهت یه جورایی تغییر چهره جهانی عربستان داره تلاش میکنه. این درسته، یعنی این تا حدودی درسته، اما نکته مهم اینجاست که بن سلمان به دنبال تثبیت مشروعیت خانواده حاکمه. یعنی مشروعیتی که خانواده آل سعود دارن در گروه انجام چنین تغییرات و تحولات اجتماعی.
بله.
دلیلش هم ازدیاد ارتباطات، گسترده شدن ارتباطات فرامنطقه‌ای، بین منطقه‌ای و ازم بزرگتون فشاری که از خارج داره به ساختار حاکم میاد.
برخی از کارشناسان آقای دهنوی خیلی از اتفاقات حوزه فرهنگ و ورزش رو هم به همین ماجرا گره میزنن. مثلا به کارگیری بازیکنان فوتبال با قیمت‌های خیلی کلان رو در همین سپهری که شما میفرمایید تحلیل میکنن.
ما نباید نگاه تکبودی و ازم به حضورتون خطی به موضوع داشته باشیم. متاسفانه جریانات اخیر باعث شده که نگاه‌های ما کمی نگاه‌های متعصبانه و ازم بزرگ رادیکال باشه. یعنی ما فکر کنیم که همه چیز در کشور ما بد، رو به زبان و هر آنچه که در کشور داره رخ میده اتفاقات مطمئن و در جهت تغییره. در صورتی که ما باید یکم نگاه و بینشم رو عمیق‌تر بکنیم، ببینیم کشوری که قانون اساسی ندارد، ببینیم کشوری که ازم بزرگ
انتخابات ندارد،
کشوری که انتخابات نداشته باشه چه جایی برای دموکراسی و اکثریت باقی مونه. این میگم اتفاقات یک اتفاقاتی است که توسط اولیگارشی حاکم در جهت تثبیت مسئولیت خودشون پس از جریانات سال 2011 و بهار عربی، یعنی یاد گرفته بن سلمان چه کار بکنه. بن سلمان فرد بسیار باهوش و سیاستمدار برنامه‌ریزی است، یعنی میدونه که از چه دریچه‌ای وارد بشه در جامعه. من در رابطه با عربستان سعودی ما باید نگاه جامعه شناسانه داشته باشیم.
بله.
این اتفاقات از بطن جامعه داره رخ میده. و این هم که دیگه که حتما باید دوستان مد نظر داشته باشن، جامعه دینی و مذهبی در عربستان سعودی. عربستان سعودی هنوز هم که هنوزه درگیر مباحثی چون پلیس دینی، نظارت های دینی افراطی و یک اولیگارشی و آریستوکرات مذهبی. یعنی همین الان حضور رونالدو و همسرش در عربستان سعودی از طرف مذهبیون افراطی و سلفی ها خیلی اینها گیر دادن، ایراد
بله، محل بحث شده. بله
بله، فکر نکنید که حالا به راحتی اینها تونستن این کارو بکنن. اینا زمانی که متخصصان امریکایی در شرق عربستان میخواستن تاسیسات آرامکو رو تاسیس بکنن، مسلح شدن سلفی ها و وهابی ها میخواستن من خانواده های اینا رو بزنن بکنن شرق عربستان. بابا چنین کشوری رو داریم؟
بله. خیلی جالبه آقای دهنوی، یه بحثی همیشه مطرح بوده، اونم این که در مورد آسیای میانه که این منطقه و کشورهای آسیای میانه میتونست حیات خلوت اقتصادی، سیاسی و تا جایی فرهنگی ایران باشه، اما به دلایل متعدد این اتفاق نیفتاده. به نظر شما الان هم میشه روی این ظرفیت حساب کرد و ایران رو در واقع این پیش بینی رو داشت که بتونه این اتفاق رو رقم بزنه، با توجه به اینکه حالا در دولت فعلی یعنی دولت 13 این منطقه و کشورهای همسایه یک اولویت ویژه‌ای برای دولت آقای رئیسی در برقراری ارتباطات دیپلماتیک داره؟
متاسفانه نقدی که وارد سال بسیار خوب و به جسم، متاسفانه نقدی که وارد اینه که سیاست‌های دولت آقای رئیسی در حد حرف باقی مونده. اگه بخوام نگاه رئالیستی و پرگماتیک داشته باشیم به اتفاقات، ایشون گفته که ما می‌خوام با کشورهای همسایه روابط حسنه داشته باشیم. صحیح، حالا مثلا ما روابطمون با امارات متحده عربی رو به صورت کامل و تمام، یعنی یه جورایی به کمال رسوندیم با حالا جابجا کردن سفیر در دو پایتخت ابوظبی و تهران.
بل.
یا ازم روزیتون گفتگوهای سازنده و مثمر ثمری در حد تعارفات سیاسی و دیپلماتیک داشتیم. ولی نگاه بکنید که ما چقدر منفعلانه عمل کردیم در برابر همسایه‌هامون. الان چین، حضور چین در خاورمیانه داره به سمت عربستان کشیده میشه. چرا؟ چون ما منفعلانه داریم حرکت میکنیم. روسیه همونقدر که با ما ارتباطات استراتژیک داره، اصلا استراتژیک نیست ارتباطات روسیه با ما، یعنی یک لول پایین‌تره. با عربستان همچنین مراوداتی داره، با عراق همچنین مراوداتی داره. ما داریم به سمت واگیرایی در منطقه پیش می‌ریم. شما نگاه بکنید اظهارات رئیس جمهور عراق چند روز در رابطه با خلیج عنیزه باز.
آقای دهنوی باشه من فرمایشتون همینجا قطع میکنم. خب الان نکته که شما فرمودید، ببینید الان توفیقاتی که مثلا در شرکت در برخی از معاهدات چند جانبه و دو جانبه ای که تونست اتفاق بیفته رو شما در همون سیاست در واقع تحلیل میفرمایید، یا این که میفرمایید که اون هم در حد تعارفات سیاسی است؟
ببینید دوست عزیز شنونده محترم، سیاست خارجی تعریفش چیست؟ ما فقط باید بدونیم تعریف درست سیاست خارجی چیه.
بله،
دنبال کردن اهداف ملی در جهت بیشینه سازی منافع و رفاه داخلی برای شهروندان. خب
بله.
این یکی از اصول اساسی سیاست خارجی است.
بله.
آیا سیاست خارجی دولت سودان در منطقه و همسایه خوب گود نیبر، آیا منجر به این شده که ما مردم جامعه از ارتباطات خوب با منطقه منتقل بشن؟ آیا ما به این سمت حرکت کردیم؟
به نظر شما حرکت نکردیم؟
حرکت کنده. ببینید حرکت باید از لایه سیاسی وارد اقتصاد سیاسی و سپس وارد سلسله مراتب رفاه داخلی بشه. یعنی باید این سر رو سریع‌تر سیر بکنه.
یعنی شما فکر می‌کنید مثلا در طول یک سال و نیم میتونست اتفاقات سریع‌تر از این اتفاق بیفته؟
ولی اگر نظر من می‌خواد بدونی که در یک سال گذشته حرکات بیشتر سیاسی بود. یعنی اونطوری به صورت کامل عملی و میدانی و قابل لمس نبوده. به نظر من باید یکم حرکات و اتفاقات رو به سمت ببرن که در جامعه این لمس بشه. چون ببینید الان متاسفانه جامعه یک احساسی که درش ایجاد شده اینه که سیاست خارجی و حرکات سیاست خارجی ما مخصوصا در منطقه اونقدر که باید سرعت لازم و مکفی رو نداشته. لذا به نظر من هم سرعت باید بیشتر بشه و هم جهتگیری‌ها باید متناسب بشه. یعنی ما باید واقعا جهتگیری ما نسبت به حضور چین در منطقه روشن‌تر بکنیم. آقا ما باید تکلیفمون رو با چین رو مشخص بکنیم، وگرنه الان عربستان سعودی گوی رقابت رو رو بوده و داره میره جلو، چون چینی ها آدم های پراگماتیکی هست. خب ببینید این سیاست نشون سیاست کندی بوده. یعنی یا نهادهای تصمیم گیر هماهنگ نیستن، یا واقعا اون اهدافی که از قبل برش تصمیم گرفته بودن عوض شده.
به هر حال تغییر این پارادایم جناب آقای دهنوی به نظر من نیاز به زمان بیشتری داره، حالا با کمال احترام به نظر حضرت عالی. اما سوال پایانی من از شما این خواهد بود که به اعتقاد شما با تمام در نظر گرفتن تمام این نکاتی که فرمودید، رویکرد ما باید در این میان چی باشه در مواجهه با کشوری به اسم عربستان که هم در حضور در جدی در آسیای میانه داره، با همین مؤلفه هایی که حضرت عالی بهش اشاره کردید و هم در منطقه غرب آسیا؟
به نظر عدد من این نظری که میخوام بدم، این هم سوال بسیار خوبه به جای مثلا در شرایط کنونی. به نظر من باید مذاکراتمون رو با عربستان سعودی مجدد آغاز بکنیم، شروع بکنیم. از دید منطق احترام متقابل، تعادل در مذاکرات و برآورده شدن اهداف ملی و امنیتی. ببینید ما اگه بتونیم با عربستان سعودی مذاکرات بخوایم به صورت منظم و مرتب ادامه بدیم، خیلی میتونیم خیلی از معضلات امنیتیمون رو کم بکنیم. یعنی در درجه اول میتونیم مطمئن بشیم که بعضی از معضله های امنیتی ما حل میشه. تا زمانی که به توازن قدرت منفی ما ادامه بدیم در منطقه، هم ما و هم عربستان سعودی، این امنیت در یک مدار سیاسی بالا پایین میشه و این به نفع ما در دراز مدت نخواهد بود.
و همینطور به نفع عربستان هم نخواهد.
به نفع عربستان، بله بله، هم عربستان ضرر خواهد کرد هم ما. منطقه عربستان علاوه بر این که ضرر از لحاظ اجتماعی مورد ضرر خواهد شد، از لحاظ اقتصادی هم امنیت نفتی و انرژیش به هم میخوره. بله. خودش خوب میدونه. یعنی اگر با ما به نتیجه نرسن، این احتمال وجود داره که امنیت انرژی در عربستان دچار بحران بشه و وقتی که این اتفاق بیفته، چین از عربستان سعودی روی برگردان خواهد شد.
بله.
لذا به نظر میرسه که ابتدا، یعنی دم دست ترین دستاوردی که هر دو کشور میتونن داشته باشن، بحث فارغ اومدن و مشکلات امنیتیه و بس پس ما در مدت میتونیم مشکلات رو پله پله حل بکنیم از طریق تعریض حالا تعاملات اقتصادی، کاری، فنی. یعنی ما باید حالا نمیتونیم به سبک اروپا همگرای منطقه‌ای رو پیش ببریم، یعنی تسری پیدا بکنه همکاری در حوزه دوره دیگه، ولی ببینید ما میتونیم دست بزنیم روی نکات مشترک،
فصول مشترک رو احسا کنیم روی بس
میتونیم. بله ببینید ما هر دو کشور مسلمانیم، هر دو کشور ادعا داریم در این زمینه، خب ما از این طریق میتونیم وارد بشیم، گفتگوی اسلامی داشته باشیم، رفعت اسلامی و برادری رو پیش بگیریم. واقعا یعنی میگم مذاکره کننده های ما باید به صورت هوشمندانه و